قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عمل کرد دارن علاوه اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینیم.
سرمایه پنهان. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، به برنامه سرمایه پنهان خوش آمدید. برنامه سرمایه پنهان به معرفی ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور در حوزه گیاهان دارویی می‌پردازیم. در این برنامه به معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان اصفهان، این خطه حاصلخیز از کشورمون، به ویژه در حوزه کشت گیاهان دارویی می‌پردازیم. به همین منظور در خدمت خانم مهندس مجدزاده، معاون مدیر کل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ در معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. خانم مهندس مجدزاده سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم از شما. همونطور که خدمت شنوندگان عزیز گفتم، میخوایم بریم سراغ استان اصفهان و با ظرفیت‌های این استان در زمینه تولید گیاهان دارویی آشنا بشیم. خواهش میکنم بفرمایید که این استان حالا از نظر ویژگی‌های جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی چه توانمندی‌هایی رو برای کشت گیاهان دارویی در اختیار علاقه‌مندان قرار میده؟
بله، استان اصفهان همیشه یکی از استان‌هایی که با توجه به جاذبه‌های گردشگری که در اون استان وجود داره مورد توجه خیلی از مردم قرار می‌گیره. در بحث گیاهان دارویی با توجه به اینکه گیاهان دارویی آبی و در حد خیلی محدودی دیم در این استان تولید میشه و به علاوه گیاهان دارویی مصرف آب کمتری رو نسبت به خیلی از گیاهان دیگه تو بحث حالا باغبانی یا زراعت دارن، قاعدتا از عمل کرد و تولید قابل قبولی تا حالا برخوردار بوده و ما در این استان بحث تولید گیاهان دارویی رو همچنان داشتیم با وجود کمبود آبی که در استان بوده، شاید عمل کرد و تولید یکم افزایش پیدا نکرده، در واقع ثابت مونده یا یکم کاهش پیدا کرده، ولی در هر صورت این خیلی مسئله ساز نبوده تو بحث گیاهان دارویی در استان اصفهان.
خب اگر بخواید که نام ببرید چه گونه های بیشتر در این استان کشت میشه؟
در استان اصفهان بیشترین تولید ما در بحث گل محمدی آبی در استان اصفهان که در واقع یکی از گیاهان دارویی بله شمرده میشه، در زمره گیاهان دارویی شمرده میشه، که خب بیشترش متمرکزه در شهرستان کاشان و توابش و البته در شهرستان‌های دیگه استان، ولی گیاهان داروی دیگه هم مثل زیره سبز، مثل نعنا، مثل شوید، مثل کاسنی، جعفری، شنبلیله، آلوه ورا، ختمی و گیاهان داروی زیادی رو ما در اون استان تولیدش رو داریم.
بفرمایید که چه گونه هایی توی این استان از اهمیت بالاتری برخوردار هست و سطح زیر کشت گیاهان دارویی به اونها اختصاص داره؟
قاعدتاً با توجه به تولیدی که استان در بحث گل محمدی آبی داره، بیشترین برنامه ریزی متمرکز روی گل محمدیه. البته خب به دلیل اون بحث آب و توجه ویژه‌ای که باید به مصرف آب کشاورزی بشه، گل محمدی آبی بیشترین تولید رو در این استان داره. قاعدتا ما برنامه ریزی هایی داریم در زمینه معرفی ارقام جدید با عملکرد بالاتر یا حداقل معرفی روش های بهزرایی، حالا از طریق تغذیه، آبیاری، مکانیزاسیون و مسائل دیگه‌ای که میتونه کمک کنه به این که عملکرد و تولید رو توی این بحث بالا ببره. و در بحث بعد از گل محمدی هم در استان ما سطح زیر کشت زیره سبز رو بیشتر از همه داریم، بعد نعنا رو، شوید رو که اینها قاعدتا میشه برنامه ریزی هایی بشه براشون، برای اینکه در یه حدی توسعه داشته باشن و باز بحث افزایش عمل کرد.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. در ادامه برنامه سرمایه پنهان همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور سرکار خانم مهندس مجدزاده هستیم. خب خانم مهندس، اشاره داشتید به ویژگی اقلیمی که در استان اصفهان وجود داره. چه برنامه هایی دارید برای این که حالا این گونه هایی رو که بهش اشاره کردید، از جمله گونه گل محمدی که به صورت کشت دیم اتفاق بیفته؟
بله، چون کشت دیم گیاهان دارویی اون شرایط خودش رو از نظر اقلیم، وضعیت به اصطلاح جغرافیایی و میزان بارندگی باید داشته باشه، قاعدتا باید توی استان مناطقی که مناسب برای کشت دیم هست شناسایی بشه، که البته این کار توسط استان صورت گرفته و سازمان جهاد کشاورزی این اطلاعات رو در اختیار ما قرار داده. در سطح کشور برنامه ریزی هایی برای تولید کشت دیم، گیاهان دارویی و گل محمدی صورت گرفته. البته در سطح وسیع کشت دیم گیاهان دارویی و در سطح کمتر ولی خب معقولتر گیاهانی که به صورت آبی کشت میشن. در حالا میگم با توجه به اون مناطق و اون شرایطی که مناطق کشت باید داشته باشه، استان اصفهان هم یک توسعه رو ما براش در نظر گرفتیم برای کشت گل محمدی و گیاهان دارویی به صورت دیم و یه مقداری هم به صورت آبی، که اینها رو تا پایان برنامه ششم برنامه ریزی شده و به اصطلاح سطحش و شرایطی که باید براش پیشبینی شده و برنامه ریزی شده، امیدواریم که عملیاتی بشه.
متشکرم از توضیحاتتون. دوستان عزیزم، در ادامه برنامه سرمایه پنهان ارتباط تلفنی داریم با آقای مهندس شاه طالبی، کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. آقای مهندس شاه طالبی، سلام بر شما.
سلام، عرض ارادت، حال شما خوبه؟
زنده باشید. متشکرم از اینکه حاضر شدید در این گفتگوی تلفنی شرکت بکنید. آقای مهندس شاه طالبی، ما در خدمت خانم مهندس مجدزاده هستیم با گونه های گیاهان دارویی در استان اصفهان و دیگر شرایط اونها آشنا شدیم. میخواییم که از زبان شما از فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی در این استان بشنویم.
شدم توی بحث گیاهان دارویی استان اصفهان نسبت بحث زده کشی که داره تقریبا هفتم هشتم در سطح کشور به خودش اختصاص داده. سطح زده کشی گیاهان دارویی استان اصفهان با دوار 1268 هکتار هست.
بله.
از نوع گیاهان دارویی که در استان اصفهان کش میشه بسیار متفاوت هست. ما گیاهی مثل نرم فلفلی کش نکنیم، زیره سبز رو داریم، باگونه داریم، کنگر فرنگی، آلوه ورا به صورت گلخانه‌ای البته مشخصاً کش می‌کنیم. ما گیاهان مثل خرمی، کاسنی، قزمه، کرفس، بومادران، رزماری و بیدمشک اینا از دارویات در سطح استان کش میشه. در حقیقت مواردی که ما در استان اصفهان پیگیری می‌کنیم بیشتر مرکز ما استفاده از گیاهانیات حساس مقاوم باشه به شوری کم‌آبی.
درست.
خب تو این زمینه یه سری طرح‌های تحقیقاتی در حال اجراست.
الان روی کدوم یک از این گونه ها بیشتر کار میشه با توجه به شرایط فرمودید؟
در حال اجرا داریم چندین تر از واقعات که چندش به نتیجه رسیده و فازهای بعدی تحقیق هست. ما فقط تحقیقاتی داشتیم که مشخص کنیم بهترین گونه که تو هر منطقه و شرایط اقلیمی میتونه کش بشه با بهترین عمل کرده تولید گل و ارتانس چی هست. خوشبختانه این فاز تحقیقاتی به انجام رسیده. برای هر منطقه نوع ژنتیک مشخص شده و در حال تکثیر نوع پایه‌ها برای که در اون منطقه خاص کشت و کار انجام میشه. یه طرح تحقیقاتی ما داشتیم در مورد کنگر فرنگی به دلیل اینکه این گیاه خیلی مقاوم هست به شوری و کم آبی کشت اون انجام شد، موفقیت خوبی داشتیم. در نظر از زراعت تولید آلمان کرد کنگر فرنگی هم کشت یا برای مصارف داری مد نظر هست، هم خوراک دام، یعنی به صورت علوفه دام قابل استفاده هست که چون که این گیاه برای مناطق مثل منطقه شرق اصفهان که ما با کمبود آب مواجه هستیم از طرفی با شوری آب مواجه هستیم مثل گیاه بسیار مفیدی باشه. این طرح انجام شده است، کشتش موفقیت آمیز بوده، تا ایسی 8000 تا 9000 هم به راحتی تحمل کرده، حتی به اساس تا ایسی 12000 هم گیاه میتونه تحمل کنه و ما قسمت دوم طرح داریم اجرا میکنیم که بتونیم در واقع این گیاه رو سیدو بکنیم. مثل ذرت علوفه ای که سیدو میشه برای خوراک دام، این کنگر فرنگی به این صورت سیدو بکنیم و بتونیم برای خوراک دام ازش استفاده بکنیم.
بله. چه برنامه های دیگه ای دارید که در آینده بهش میپردازید؟
این در ما میگن با توجه به شرایط خاص اصفهان اومدیم و کلاس های ترویجی گذاشتیم برای کشت گیاهان دارویی با توجه به اقلیم های مختلف استان. اومده بررسی شده هر منطقه ای چنان گیاهانی هستن سازگاره با منطقه، بومی اون منطقه هست و کشت اونا در حالت دیم و کشت طبیعی که حالا در عرض طبیعی ما میدونیم تبدیل شده به کشت زرایی. به طور مثال مصیر قبلا شما تو طبیعت پیدا میکردی و حالا از عرض طبیعی جمع آوری میشد.
بله.
داره بر میگرده به صورت زرایی کش بشه.
بله. این مصیر به ویژه از دامنه گلستان کوه در قدیم
بله.
بسیار جمع آوری میشد که
بله بله.
یک مقدار هم برای طبیعت خطرناک بود.
بله بله. ما همین دوباره این که هم فشار رو به منابع طبیعی خودمون کم کنیم و هم یک درآمدی برای کشاورزان منطقه ایجاد بکنیم، کشتش رو به صورت زرایی انجام میدیم. یعنی توی آسیار در اختیار کشاورز قرار میگیره و کشت زراعیش انجام میشه. از یه نظر خوبه که این گیاه هم درآمد اقتصادی خوبی داره، هم با حدود مثلا 3 تا 4 دور آبیاری در سال این عملکرد مناسبی رو در اختیار کشاورز ما قرار بده و درآمد اقتصادی مناسبی رو در پی داشته باشه.
بله. بسیار عالی. سپاسگزاری میکنم از شرکتتون در این گفتگو آقای مهندس شاطری.
من خواهش
میکنم بفرمایید.
یک کاری دیم که کردیم، اولین بازارچه گیاهان دارویی در سطح کشور رو اندازی کردیم که حدود 30 غرفه توی این بازارچه فعال هستن، هم از تولید کننده ها هم از کسایی که تو عرصه بازار یا بیده فروش محصول دخالت دارن.
خب این بسیار قابل تقدیره.
استان هست که انجام شده.
بله.
تو بحث فراوری هم حالا چون دوستان از هم خواست دادن یه سری اطلاعات بدیم به
بله خواهش میکنه
مباحث ما. ببینیم ما فعلا حدود 10 واحد صنعتی داریم تو بحث فراوری گیاهان دارویی که اینها حالا در فصول مختلف نوع گیاهان داره که پرورش هم متفاوته. بعد توی خرداد و تیر که حالا بحث گل محمدی هست، این نوع صنایع بیشتر زومشون روی پرورش گلابی از گل محمدی هست.
بله.
و در سایر فصول میان از سایر گیاهان داره که هست مناطق میان و اسانس عرق یا تهیه میکنن. این واحد صنعتی ما الان حدود 15 واحد هستن که ظرفیت تولید سالانه اینا حدود 52819 تن عرقیات اسانس هست.
بسیار عالی.
همه مطالبی که در واحد تحصیلیان داری در استان اسفان.
بله بسیار عالی. این فعالیت هایی که شما برشمردید در استان اصفهان واقعا قابل تحسینه. ما
باشد.
از همینجا درود میگیم به همه اصفهانی های سخت کوش و فعال در عرصه گیاهان دارویی. برای شما هم آرزوی موفقیت داریم. زنده باشید. خدا نگهدارت. در ادامه برنامه سرمایه پنهان همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همینطور خانم مهندس مجدزاده. اگر خانم مهندس در خصوص این گفتگویی که داشتیم شما توضیحی دارید، ما در خدمتتون هست.
خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکارمون در مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ارائه کردن. خب واقعا اطلاعات خوبی بود که توضیح دادن، راجبش دیگه ضرورتی نداره عملا. ولی همونجور که قبلا هم گفتم تو قسمت قبل از مصاحبه آقای مهندس، واقعا استان اصفهان بحث گل محمدیش یکی از مباحثیه که خیلی مورد توجه تو برنامه ریزی های ما.
فکر میکنم اصلا یکی از قطبهای تولید در واقع گل محمدی در ایران باشه.
بله دقیقا. یعنی البته به قطبهای تولید، واقعیت اینه که استان فارس بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی رو داره، ولی سطح وسیعیش کشت دیمه گل محمدیه، ولی کشت آبی بله بالاترین به سلاد، یعنی در ردیف اول استان اصفهان قرار میگیره. سطح قابل توجهیه که خب خوب هم هست واقعا، به نسبت عملکرد خوبی هم داره و فکر کنم که مردم همه گلاب ایران رو به قمصر و کاشان بله. میشناسن. بله
کتبان خانی خدا هم با این گلاب شستش.
بله دقیقا همینطوره و به حال فعالیت های خوبی رو تو این زمینه داشتن. به علاوه این که ما در استان اصفهان چون مرکز تحقیقاتی که در اون استان داریم هم در زمینه گیاهان دارویی تحقیقات خوبی رو انجام میده. بله خیلی مسائل، یعنی موضوعات تحقیقاتی هست که در اون استان داره پیگیری میشه و قاعدتا با هماهنگی که با بین بخش تحقیقات و بخش اجرا صورت میگیره در اون استان، حتما این ها جهتگیری شده به سمت اون تحقیقاتی که مورد نیاز بخش اجراست، حالا تو بحث گیاهان دارویی، رو بحث گیاهانی که با خشکی سازگارتر باشن، آب کمتری نیاز داشته باشن، به شوری مقاوم باشن و مسائلی از این قبیل که آقای مهندس توضیحات کافی رو در این ارتباط دادن.
این سوال الان با توجه به این که فرمودید که در استان فارس کشت دیمیه گل محمدی اتفاق میفته، این میتونه تو ماده مؤثره تاثیر داشته باشه؟ کشت دیمی یا کشت آبی، کدوم یکیش ماده مؤثره رو بیشتر میکنه توی گل محمدی؟
توی بحث ماده مؤثره نمیتونیم بگیم واقعا چه تأثیری آنچنانی داره، چون واقعیت اینه که ژنوتیپان که بیشتر تعیین کنندن در واقع، ولی اون چه که هست اینه روی عملکرد گیاه دیم یا آبی بودن تأثیر زیادی میذاره.
مثلا من انجیر رو، اون چیزی که حالا به تجربه خودم هم دریافتم این که مثلا انجیری که از طریق دیم ما مصرف میکنیم خیلی خوشمزه تر از انجیری هستش که از طریق حالا آبی
به بار میاد. حالا خواستم ببینم توی گل محمدی یا دیگر محصولات گیاهی هم به همین شکل هست، آیا میتونه تأثیر بگذاره در مثلا بو، عطر، اسانسش؟
ببینید خدمتون گفتم این بیشتر حالا اون گونه ها یا اون محصولاتی که داره کشت میشه و اون ژنوتیپ هایی که وجود داره یا اون ارقام توده ها تو بحث های مختلفی که ممکنه حالا ما داشته باشیم، توی محصولات مختلفی که ممکنه داشته باشیم، اینها بیشتر واقعا تأثیر گذاره. ولی اون چه که هست اینه که چون گیاهایی که به صورت دیم کشت میشه، شاید واقعا به این دلیل که اینها بیشتر در یه مناطق بکر در واقع
بله
و در ارتفاعات هستند، در اراضی هستند که واقعا
از دسترس آدم
بشر مردم اونجا کمتر به اصطلاح تردد دارن و اون چه که سازگار بوده با شرایطشون رو از محیط گرفتن، حتی میزان آبشون رو، چون بیشتر توی اون مناطق آب باران تامین کننده است، یه مقداری ممکنه آبیاری تکمیلی نیاز داشته باشن، به این دلیله که اون چیزی که آدم احساس میکنه که به وجود میاد شاید طبیعی تره. ولی عملا ما در بحث حداقل گیاهایی که مثل گل محمدی که کشتش رو به صورت آبی داریم هم واقعا اون چی که فراوری میشه، حالا عرقیات یا اسانس هایی که گرفته میشه، واقعا یک محصول با کیفیت و خوب هست. یعنی نمیشه اینقدر واقعا روشون
با قاطعیت،
بله صحبت کرد، فقط رو صرف دیما آبی بودنشون. این رو من باید یادآوری کنم که ما توی بحث گیاهان دارویی در کشور ما گیاهامون خیلی ها به صورت خودرو وجود داشته که اینها رو به مرور زمان اومدیم و به صورت کشت یعنی اهلیشون کردیم و به مردم یاد دادیم که اینها رو کشت کنن، برای اینکه اینا برداشت بی رویه از طبیعت می شد، کم کم در معرض انقراض قرار می گرفتن.
بله.
و اینها رو حالا با کارهای تحقیقاتی که صورت گرفته، خوشبختانه یه تعداد زیادی از گیاهای دارویی که در کشورمون شاید سابق به صورت خودرو وجود داشتن، الان به صورت اهلی شده و قابل کش داره به مردم حضورش بله مثلا ارائه میشه، حالا یا نشایش و اونا دارن از اونها یا حالا مثلا قلمه ریشه دار یا هر چی کس و دارن به اون صورت ازش استفاده میکنن و این کار خوبیه. این هماهنگی هم بین معاونت امور باغبانی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات به خصوص در زمینه تحقیقات گیاهان داروی سازمان جنگل ها مراتع، تو این بحث یه هماهنگی خوبی رو با هم داشتیم که این امیدوارم ادامه دار باشه و روی این بحث بتونیم بیشتر و بیشتر کار کنیم تا جلوگیری کنیم از انقراض گونه‌هایی که واقعا در خطر وجود داره. در خطر از بین رفتن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون.
خواهش می‌کنم.
در ادامه برنامه سرمایه پنهان همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همینطور خانم مهندس مجدزاده. اگر خانم مهندس نکته‌ای به نظرتون میرسه ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم به خاطر توجهی که به بحث گیاهان دارویی شده، حالا در این بخش، در این در صدا و سیما، در بخش رادیو. خیلی تشکر میکنم از تولید کننده هامون، کشاورزامون در استان اصفهان و تمام کشور. در واقع به واقع کشاورزی کار سختیه، پرزحمتیه. گیاهان دارویی هم همینطور مثل سایر محصولات کشاورزی زحمت زیادی رو داره، ولی این امیدواری رو میتونم بدم به کسایی که تو این بخش وارد شدن یا دارن فعالیت میکنن که با برنامه ریزی که داری میکنیم واقعا میخوام حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم ازشون تا بتونیم برای بحث صادراتش، برای مصرف داخلیش و کلن برای بازارش برنامه ریزی بهتر و بهتری هر روز داشته باشیم که واقعا بتونن از نظر اقتصادی هم توجیه خوبی رو برای این گیاهان داشته باشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه خانم مهندس مجدزاده و همینطور توضیحات مفید و سودمندتون. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور با همه شنوندگان عزیزمون. امیدواریم که این برنامه مورد توجهشون واقع شده باشه. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی. سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی.
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
لحظه های زندگیتون با اندیشه های مثبت و سازنده قرین باشه. دعوت میکنیم شنونده برنامه تدویر باشید که همین حال آماده پخش از رادیو اقتصاد.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید یاگرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر.